بینندگان عزیز تلویزیون پیش، درود بر شما. امروز دوشنبه 27 بهمن 1404 برابر با 16 فوریه 2026 در آستانه 40مین روز یکی از بزرگترین کشتارهای مردم در تاریخ معاصر ایران قرار داریم. رویدادی که نه فقط جان انسانها بلکه مفهوم امنیت، آینده و امکان زیستن را هدف گرفت. در چنین شرایطی شورای همکاری تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار اطلاعی تحت عنوان برای نیمکت‌های خالی، برای رویاهای ناتمام، برای روز چهارشنبه 29 بهمن فراخوان اعتصاب در مدارس داده است. در بخش از این اطلاعی آمده است: وقتی کودکی کشته می شود، جامعه فقط سوگوار نمی شود، آیندهش تیرباران می شود. معلمان یادآوری می‌کنند که مدارس سالهاست به بهانه‌هایی چون آلودگی هوا، کمبود گاز و بحران‌های مختلف تعطیل شده‌اند. اما پرسش اصلی این است: آیا جان کودکان کم اهمیت‌تر از آلودگی هواست؟ و آیا دفاع از امنیت و کرامت دانش آموزان فوری‌ترین ضرورت امروز جامعه نیست؟ در این بیانیه تأکید شده است که مدرسه باید امن‌ترین پناهگاه باشد و اگر دانش آموز در خیابان امنیت ندارد و مدرسه به محل بازداشت تبدیل می شود، سکوت فقط عمق فاجعه را بیشتر می کند. دفاع از مدرسه دفاع از آینده است و حق زندگی مقدم بر هر مصلحتی است. در همین چارچوب شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از این فراخوان حمایت کرده است. اما همزمان با این اعتراضات اجتماعی و اعتصابات در داخل کشور، در سطح بین‌المللی شاهد جدال دیگر نیز هستیم. جدال میان سناریوی فشار و جنگ و سناریوی معامله و عقب نشینی. از یک سو در مونیخ رضا پهلوی و جریان سلطنت طلب خواهان مداخله مستقیم و کمک ترامپ برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم، و از سوی دیگر در ژنو نمایندگان حکومت با بسته‌های اقتصادی به دنبال مهار همین تهدید و جلوگیری از حمله هم. برنامه امروز تلاش می‌کند این دو سطح را با هم پیوند بزند: سرکوب و مقاومت در داخل و بازی قدرت، اپوزیسیون و معامله در خارج. و با این مقدمه به سراغ پرسش این سوال‌ها عرضا مقدم می‌رویم. رفیق رضا، خوش اومدید به برنامه امروز. روز شنبه 25 دیما در کنار کنفرانس امنیتی مونیخ، رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب یک تظاهراتی رو برگزار کردند که در مورد تعداد شرکت کننده اون بحث‌های زیادی هم شده. در این حال فردا سه‌شنبه 28 بهمن قراره که عراقچی با نمایندگان امریکا مذاکره کنه. در تظاهرات مونیخ رضا پهلوی خواهان کمک ترامپ برای سرنگونی رژیم اسلامی و در ژنو عراقچی با پیشنهادهای اقتصادی که داره اومده تا ترامپ رو از حمله به رژیم اسلامی به اصطلاح منصرف کنه. به نظر شما کدام یک پیروز میشن؟ مونیخ خواهان جنگ و یا ژنو خواهان تسلیم؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش. ببینید، ایران و موقعیتش سالهاست که بخشی از تحولات جهان، بخشی از تحولات خاورمیانه شده و مردم ایران برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سرنگونی و انقلاب علیه جمهوری اسلامی باید معادلات بسیاری رو جلو صحنه بذارن و ببینن چه اتفاقاتی داره در منطقه، در جهان و غیره میفته. این یکی از اون دورانه. در آمریکا همونجور که میدونید یک جنبشی هست که اسم خودش رو گذاشته بازگرداندن عظمت آمریکا دوباره به آمریکا و یه لابی اسرائیل. در میون اینا اختلاف افتاده و تقریبا همه کسایی که وقایع آمریکا رو دنبال میکنن این اختلافات رو میشناسن، اشخاصش رو، نوع بحثشون رو میشناسن، ولی به طور خلاصه اینجوریه: لابی اسرائیل داره میگه اول اسرائیل، اون جنبشی که خود ترامپ به قدرت رسونده اونا میگن اول منافع آمریکا. بعد از کشتاری که در 18-19 دی ماه شد و بعد از چند روزی در اثر همین مسائلی که کشتار انجام شد، کنفرانس امنیتی مونیخ تصمیم گرفتن دعوت از عراقچی رو لغو کنن و بعد از مدتی سلطنت طلب ها مدعیان که رضا پهلوی رو دعوت کردن، در صورتی که رضا پهلوی رو به اون کنفرانس اصلی که سخنرانان میشن و سران نظام هستن دعوت نشده بود. رضا پهلوی تو یکی از این شبکه های کناری دعوت شده بود و با مدعوین و شرکت کنند را تو اون بحث های معین و از پیش تعیین شده. به حال بعد از این بود که بحث مونیخ، دعوت از رضا پهلوی و همچنان گذاشتن تظاهرات در مونیخ مطرح شد. به یه نوعی میشه گفت بعد از اون کشتار 18 و 19 دی ماه، لابی اسرائیل دارن تلاش میکنن همونجوری که دارن فریاد میزنن بگن جمهوری اسلامی الان در ضعیفترین موقعیت داخلی، خارجی، اقتصادی و غیره است، حتی انسجام داخلی تو سیستم الان موقعشه که از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه اسرائیل، و هم مثل همیشه دارن تلاش میکنن آمریکا بیاد و تو چارچوب منافع اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کنه و مثلا سرنگونش کنه و غیر. از این خواست لابی اسرائیله و تمام تظاهراتی که انجام شده غیره داره اون نیروی فشار رو بسیج میکنه و یک اردوکشی خیابونی داره انجام میده برای طرفداران لابی اسرائیل که بتونن فشار بیارن رو دولت ترامپ که الان وقت حمله به جمهوری اسلامیه و مردم ایران میخوان این جنگو، چون در جنگ 12 روزه که از 23 خرداد شروع شد مردم ایران نیومدن پیاده نظام آمریکا اسرائیل به شهر جمهوری اسلامی. بنابراین این تظاهرات برای اینکه به آمریکایی‌ها بگن یا به ترامپ بگن مردم ایران خواهان دخالت تو هستن، خواهان حمله نظامی هستن و بیا اون کاری که اسرائیل میخواد انجام بده. از طرف دیگه اون جنبش برگرداندن عظمت به آمریکا هست به اسم ماگا، اونا نمیخوان منفعت اسرائیل رو مطرح کنن، میخوان منفعت آمریکا در وهله اول در بالای لیستشون باشه. این که حالا همراه هم میشه با منافع اسرائیل موضوع دیگه است، ولی اون منفعت آمریکاست که باید اون بالا باشه و تلاش ترامپ برای تامین امنیت آمریکا باشه. اونا دارن تلاش میکنن همراه باشن با کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل قطر و اخیراً بعد از این کشتار 18 و 19 دی ماه از ترکیه و بعضاً پاکستان که جمهوری اسلامی سرنگون نشه و به جاش یه نظام سلطنتی فاشیست طرفدار اسرائیل در ایران به قدرت نرسه، چون اون محور اسرائیل رو تقویت میکنه در منطقه، که این نخواست ترکیه است، نخواست پاکستانه، نخواست عربستان سعودیه و نخواست قطره، بعضا نخواست مصر. این یه تقابلی هست. بنابراین همونجور که شما گفتید تظاهرات مونیخ تظاهراتیه برای اینکه مردم ایران از ترامپ میخوان تا به حمله نظامی کنه، و از اون طرف همونجوری که گفتید عراقچی با یه بسته‌بندی جدیدی، با یه امتیازات اقتصادی اومده تا مانع جنگ بشه و به یه توافقی برسن که از نظر آمریکا یه تسلیم چیزی که میخوان. این دوتا چیزی داریم، منتها یک چیز در جفتشون مشترکه، هم مذاکرات ژنو و هم تظاهرات مونیخ بعضن در تورنتو و لس آنجلس یک چیزی میخوان، عملیات رو از مردم ایران بگیرن و سرنوشت ایران سپرده بشه به درگیری کشورها در منطقه در آمریکا و غیره، این تضاد منافع کشورها باشه که بعداً سرنوشت حکومت ایران رو تعیین کنه و بعد از اون طریق سرنوشت مردم ایران هم تعیین بشه. جفتشون دارن عملیات مردم ایران رو در تغییرات میگیرن. تا اونجایی که به این جلسه مذاکرات ژنو برمیگرده، دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی بگه من مردم ایران رو زدم، هزاران نفر ازشون رو کشتم، تقریبا دشمن داخلیم، تا حدی در شوکه، عزادار، سوجواره و هنوز دستگیری ها ادامه داره، هنوز اعدام ها ادامه داره و دارم تلاش میکنم این دشمن اصلیم که داخل هست و اونو بکوبم. حالا برای مهار دشمن خارجی که اسرائیل و آمریکا باشن، تلاش کنن یه امتیازاتی به آمریکا بدن که بعد آمریکا نخواد با دست خودش اهداف اسرائیل رو دنبال کنه که بخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه. این موقعیتی که داریم، در هر دو صورتش عملیات مردم در تعیین سرنوشت خودشون و در این که متحد و متشکل بشن و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، انقلاب کنن و اون نظامی که خودشون میخوان رو بتونن سر کار بیارن که بتونه منافعشون رو تامین کنه. این کل ماجرای این تظاهرات مونیخ و مذاکرات ژنو.
توی این مذاکره که الان قراره که فردا صورت بگیره، از یه طرف ما شاهد این بودیم که امریکا دومین ناو هواپیما براش هم به منطقه آورده و این گزینه که این به این حرکت به خاطر اینه که بخواد مثلا مذاکره کننده ایرانی رو تحت فشار قرار بذارن، یه مقدار قضیه جدی‌تر هم میشه. خب الان توی مصاحبه‌ای که انجام دادن این مذاکره کننده تا الان گفتن که یه امتیازات اقتصادی هم میخوان به امریکا بدن، عطم در خرید هواپیما و در صنایع نفت و گاز و معادن. به نظر شما چرا این کارا میخوان بکنن؟ اینا از یه طرف خب مخالف به اصطلاح همکاری با امریکا بودن.
ببینید، همون کسایی که تاریخ این جدال و این درگیری بر سر غنی‌سازی و تاسیسات اتمی ایران رو دنبال کردن که در دوره خاتمی بالاخره علنی شد و ابتدا مذاکراتی کردن با سه کشور آلمان، انگلستان و فرانسه، اون موقع روحانی که بعدن رئیس جمهور شد رئیس شورای امنیت ملی بود که الان علی لاریجانیه، و اون موقع پرونده اتمی ایران دست اونا بود نه وزارت امور خارجه که الان عراقچی داره میره مذاکره کنه. روحانی بود که جزء مذاکره کنندگان ارشد بود برای این دوره. اونا به یه توافقاتی رسیدن که بعدها به توافقات سعدآباد معروف شد. یکی از مهمترین کارهایی که جمهوری اسلامی کرد برای نشون دادن حسن نیتش که نمیخواد سلاح اتمی بسازه این بود که داوطلبانه غنی‌سازی رو کنار میذاره، به این معنی که هر موقع این اعتماد بهش جلب شد میتونه غنی‌سازی رو از سر بگیره. هیچ وقت زیر بار این نرفت که ایران حق داشتن غنی‌سازی نداشته باشه. منتها اون آخرای دوره خاتمی، فکر کنم یه ماه دو ماه قبل از اینکه دوره دومش تموم بشه و احمدی‌نژاد تو صندوق های رای در بیارن به عنوان رئیس جمهور سال 84، خامنه ای اومد واسه دانشجوات سخنرانی کرد اول سال 84 فکر کنم اردیبهشت، سخنرانی کرد و گفتش که عقب نشینی کافیه، ما تو این مدت داوطلبانه غنی‌سازی گوشیم کنار و اون سه کشور اروپایی به تعهداتی که داشتن عمل نکردن، و اون اونجا گفت دستور میده تا به این عقب نشینی پایان بدن، پلوم‌های سانتریفیوژا رو باز کنن و غنی‌سازی اورانیوم شروع بشه، و تاکید کرد از آنجا که این توقف غنی‌سازی در دوره خود خاتمی شروع شده باید به دست خود این مجددن شروع بشه، یعنی دوره خود این خاتمی پیدا کرده و دوره خود این بعد شروع بشه. تمام اون قطعنامه هایی که در دوره احمدی نژاد اومد به خاطر همین غنی‌سازی ها بود که خامنه ای این کاری کرده بود. این یکیش. بعدن که به حال توافقاتی کردن و معروف شد به برجام، وقتی که همه کارا انجام شده بود، همه چیز امضا کرده بودن و شرکت‌های خارجی هجوم آوردن به ایران، یادتون اون موقع میگفتن اصلا هتل جا نیست برای نماینده‌های شرکت مختلف، اومده بودن در ایران سرمایه گذاری کنن، گفته بودن تحریم‌ها لغو میشه و غیره، خامنه‌ای گفت همه بیان به جز آمریکا. خود این باعث شد آمریکایی‌ها به اصطلاح احساس کنن سرشون کلا رفته، برای اینکه اروپایی ها تو اون جلسه حضور داشتن و چین و روسیه در اون مذاکرات حضور داشتن، فقط واسه این که آمریکا با جمهوری اسلامی به توافق برسه و یکی از مزایاش این باشه که بعد از سال 57 آمریکایی ها برگردن به بازار ایران، شرکت ها و کمپانیشون برگردن به بازار ایران. منتها خامنه ای تو اون دوره هیچی نگفت، موقع که همه کار تموم شده بود اینو گفت. بنابراین این مسئله در آمریکا مطرح شد که چرا آمریکا این همه وقت گذاشته، وزیر امور خارجه‌اش یه دوره‌ای تماما اصل کارش همین بود و آخر سر آمریکایی‌ها دستشون در بازار ایران باز نشد و این روسیه، چین، اروپا بودن که تحریم‌ها برداشته شده بود و تمام بندها و ملاحظاتی که داشتن برای سرمایه‌گذاری تو ایران دستور بازار ایران واسه اونا باز شده و آمریکا چنار مونده بود. برای همین ترامپ تو دوره کمپین انتخاباتیش اینو بدترین قرارداد تاریخ آمریکا میدونست، برای اینکه این همه وقت و پول و اینا و نیروی انسانی هزینه کردن و آخر سر همه مزایاش رفت در جیب اقتصادی اروپا و آمریکا، اروپا و چین و روسیه و غیره. به همین دلیل ترامپ در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و خود مقامات جمهوری اسلامی مثل موقعیتی که سلطنت طلبا دارن، رضا پهلوی هر کاری کنه نمیتونه عوضش کنه. مقامات جمهوری اسلامی هم اینجورن، خامنه‌ای هر کاری کنه نمیتونه عوضش کنن، بنابراین یه عده هم هستن دائما سیاستای اونو توجیه میکنن و ازش دفاع میکنن. هم موقعی که گفت غنی‌سازی توقفش بذارین کنار و دوباره شروع کنین که منجر شد به اون قطعنامه، و هم موقعی که تو برجام گفت شرکت آمریکایی نیان. تو این چارچوبه که چون ترامپ به خاطر همین ماجرا از برجام خارج شده، دارن یک سری امتیازات اقتصادی به ترامپ میدن تا جایگزین باشه با اون چارخواستی که ترامپ داره و شاید اونجا کوتاه بیاد، یعنی اون چهار خاص، اون سه تا خاصی که داره، غنی سازی 0%، محدودیت برد موشکی و نیروهای نیابتی. و جمهوری اسلامی الان دارن اینی میگن که اگر ما توافقی با آمریکا برسیم که مزایای اقتصادی هم برای خود آمریکا داشته باشه، اون موقع این مزایا و مدافعین این مزایا و اونا که زینفن در این مزایا تو سطوح بالای کمپانی آمریکا و سیاستمداری آمریکا، اونا خودشون پشتوانه این برای حفظ و تداوم این قرار داد. این توافقنامه مستقل از این که حالا در کنگرهات یا در مجلس قانونگذاری آمریکا مورد تایید قرار میگیره یا نه، این اصل مسئله است. منتها هنوز معلوم نیست که آیا ترامپ موافقت میکنه با این و یا چیزهای بیشتر از این میخواد. دیدید که دو روز پیش اسرائیل بعد از اینکه دو مسئله معروف شده که در سه شنبه در ژنو هم صحبت میکنن، مجدداً اومده خواستای حد اکثریش رو راجع به تاسیسات اتمی ایران گفته غنی‌سازی نباید باشه، اصلا اورانیوم ایرانی ها نباید داشته باشن و باید هر چه داشتن رو بفرستن بره خارج. دستی که ایرانی‌ها دارن صحبت میکنن که اون اورانیوم 60%شون رو غلظتش بیارن پایین و رقیقش کنن. چون ترام در اردیبهشت سال 97 به خاطر اینکه برجام هیچ مجازای اقتصادی واسه آمریکا نداشت اومد بیرون و خامنه‌ای باعث این شده بود، الان گویا خامنه‌ای رو قانش کردن که اگه ممکنه موافقت کنه تا اون کاری که اون موقع انجام نداد و الان انجام بدن و آمریکا رو شریک کنن در اقتصاد ایران و باز کنن که شرکت آمریکایی بتونن در ایران فعالیت کنن، و الا تا اونجا که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم بود، متخصصین آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، روسی، چینی و آمریکایی که از اینا فقط آلمانیا بمب اتم ندارن، همه اینا بمب اتم دارن، اینها همگی بندهایی رو تعبیه کرده بودن تو اون قرارداد چند نظر فنی بتونه به سلاح اتمی دست پیدا کنه نبود. بنابراین این که ترامپ از اونجا خارج شد به دلیل نبود که برجام باعث میشه جمهوری اسلامی به بمب اتم دسترسی پیدا کنه. با اون اورانیوم تقریبا زیر 4% جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونست به غنی سازی بالای اون برسه و به 60% برسه. بنابراین مسئلهش اساسا اقتصادی بود و این راهو جمهوری اسلامی داره برمیگردونه، با این امید که ممکنه ترامپ به این حد از عقب نشینی جمهوری اسلامی راضی باشه.
خب سوالی که اینجا مطرح میشه این که این پیشنهاد چقدر اقوا کننده است برای امریکا که از بقیه خواستهاش صرف نظر کنه و به خصوص مقابل خواستهای اسرائیل باشه که اینقدر پافشاری میکنه.
ببینید بالاخره میز مذاکرات جایی نیستش که طرفین استدلال میکنن و قانع میکنن هم دیگر رو. قدرت ها اونجا دارن با هم مقابله میکنن و طبعا اون جنراتی که قوی ترن میتونن خواستاشون رو تحمیل کنن به طرف ضعیف. جمهوری اسلامی الان در موقعیت ضعیفیه تا اونجا که برمیگرده به داخل ایران، در مورد منطقه بود که 23 خرداد آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، ولی الان مردم هنوز جنازه های عزیزانشون رو دستشونه. به اضافه خود این تظاهراتی که در تورنتو، لس آنجلس و مونیخ انجام شده و این وسعت داشته، خود این دوباره یه فشاری رو جمهوری اسلامی برای این که بهش بگن هم ناوای جنگی هست و هم یه آلترناتیو حاضر آماده هست، و این باعث بشه جمهوری اسلامی فشار بیشتری رو تقبل کنه و عقب نشینی بیشتری کنه. بنابراین خود تظاهراتی که انجام شده عاملیه برای اینکه در دست آمریکا تا خواستای دیگه بیشتری از جمهوری اسلامی بگیره و بتونه باهاش به سازش برسه. تمام مسئله برمیگرده به اینکه آیا این حد از عقب نشینی واسه آمریکا کافیه و اون ورش مسئله جنگه که متحدین آمریکا در منطقه نمیخوان اونو. عربستان سعودی جنگ نمیخواد، قطر نمیخواد، ترکیه نمیخواد، پاکستان نمیخواد، اینا مصر نمیخواد. بنابراین کشورهای عربی که خود آمریکا باشون داره شراکت میکنه برای اداره غزه و جزء اون کمیسیون صلح هرچی هست در غزه هستن، خود اونا دارن با آمریکا همکاری میکنن در مورد غزه. خود اونا نمیخوان جنگی در منطقه صورت بگیره و یک ناامنی به وجود بیاد که بعد خود سرمایه های آمریکایی در قطر، در امارات و در عربستان سعودی خود اونا ناامن بشن و مجبور شن باربندیلش رو جمع کنن تا یه مدتی از منطقه برن. بنابراین آمریکا یک اسرائیل رو و قدرت‌های طرفدار خودش در منطقه، منافع اونا رو هم داره در نظر میگیره و تو این چارچوب تصمیم میگیرن که باید چیکار کنن. جمهوری اسلامی با این حرفی که هست داره تلاش میکنه، میشه گفت یه بخشی از جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا این کار انجام بده. میدونید که تو جمهوری اسلامی هم جنایت جنگ طلب هستن و همین الان دارن مانور انجام میدن تا بگن فقط اون بسته اقتصادی نیست، اگر لازم باشه میجنگیم، و خود لابی اسرائیل و رضا پهلوی و فاشیست های سلطنت طلب که طرفدار جنگن دقیقا دارن تحریک میکنن اون بخش جنگ طلب تو جمهوری اسلامی رو که این جنگ صورت بگیره. بنابراین فقط جنگ از طرف لابی اسرائیل نیست، تو خود جمهوری اسلامی هم یه همچین نظر و چیزی وجود داره. ببینید ما بارها از 18-19 دی ماه و این کشتار بارها گفتیم جمهوری اسلامی خودش آماده کرد برای این. به عنوان مثال این یوسف عزیزی هست، یکی از اصولگره هاست، شاخهای متعدد اصولگرا که در آمریکا هست، این و خیلی های دیگه شون که نزدیکن به نهادهای امنیتی و اصولگرا و سپاه پاسداران، اینا دو تا حرف می زدن. جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، بعد از جنگ 12 روزی که از 23 خرداد شروع شد، که ایران بره بمب اتم بسازه، این تنها راه بازدارندگی از خارجه. و بعد اینکه اسرائیل میخواد در ایران اعتراض را بندازه، آشوب را بندازه. مثلا همین یوسف عزیزی فکر کنم از شاید شهریور مهر این کار شروع کرده بود، که اینا آماده بودن از پیش هر حرکتی رو نسبت بدن به اسرائیل و اون حرکت انجام شد و به اسم اسرائیل سرکوبش کردن. بنابراین یک جناح جنگ طلب هم هست اونور که خواهان سرکوب شدید هر حرکتی در داخله و رفتن جنگ به اسرائیل، حمله به دوستان آمریکا در منطقه و غیره. بنابراین اینجوری نیست جمهوری اسلامی همه جناحاش طرفدار همین پیشنهادات هستن. دیدید اصولگراها این پیشنهادات رو دارن مسخره میکنن که آمریکا مثلا بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه، مثلا بیاد چند صد میلیون پول سرمایه گذاری کنه تو ایران. اینا رو به عنوان یه مسخره بهش میخندن و میگن چنین اتفاقی نمیفته. بنابراین این یه بخشی از جمهوری اسلامیه که به هر حال تونستن خامنه‌ای رو قانع کنن، یا به هر حال خامنه‌ای گفتن فرصتی بهشون بده شاید بتونن جلوی این جنگو بگیرن که ممکنه عواقبش واسه مردم ایران، منطقه و واسه همه به شدت زیانبار باشه.
با توجه به عدم استقبال از فراخوان‌های پیشین رضا پهلوی که از چند صد نفر هم فراتر نمی‌رفت و حتی پیش خود طرفدار رضا پهلوی هم مورد موضوع تمسخر بود، این بار در سه شهر تورنتو، لس‌آنجلس و مونیخ جمعیت بسیار زیادی به خیابون آمدن. حالا کار ندارم که راجع به تعداد شرکت کنندگان مونیخ شک و تردیده هم هست، ولی چه شد که این بار اینقدر جمعیت زیاد اومد به خیابون؟
ببین اول راجع به جمعیت بگیم. اولین تعدادی که از مونیخ اومد این که 80,000 نفره و خبرگزاری رویترز میشه رفت الان چک کرد به قول از پلیس آلمان مطرح کرد. بعد از یه مدتی یهو لغت 250 تا اومد، یعنی سه برابر شدن، تقریبا بیشتر سه برابر. عده‌ای هستن که دارن اونجور که تظاهرات و تعدادش رو بررسی میکنن دارن میگن اونا چه مساحتی بودن، در هر متر مربع چند نفر هست، اینجوری اون شکلی که تظاهرات رو تعدادش تعیین میکنن دارن این کار انجام میدن و طبعا هیچ کدومشون حتی به 100,000 نفر هم نمیستن، چه به 25,000. این یه بس مونتا. بعد بعضی هم دارن میگن آلمان کشور دموکراتیکه، پلیسش که نمیاد از این دروغا بگه. خب این حرفت قابل اتکایی نیست، چون خود صدر اعظم آلمان موقعی که اسرائیلی‌ها داشتن ایران رو میکوبیدن و بمباران میکردن و بیشتر 1,000 نفر کشتن که بخش کوچیکیش از نظامی ها و طرفدار جمهوری اسلامی بودن، اینی میگفت که اسرائیل داره اون کار کثیفی رو که ما رو انجام میده. بنابراین خود صدر اعظم آلمان این کار است و میدونه اون کاری که اسرائیل داشت اون ایران انجام میداد کار کثیفی بود که داشت به نمایندگی از آلمان به اعتبار خود صحبت صدر اعظمش انجام میداد. بنابراین که اون چه حالا آلمانیا بخوان یه کار کثیفی انجام بدن 80 تا رو بکنن 250 تا، کار زیاد کثیفی هم نیست تو چارچوب اون کاری که اسرائیل کرد در ایران. این یک. اما مسئله برمیگرده به این کشتار 18 و 19 دی ماه. هر چقدر بیشتر از ایران خبر میاد و تأثیری که این کشتار گذاشته رو مردم ایران و جنبه سیاسی، یک چیز مشخصه، یک استیصال و یک تسلیم نشدن. اون بخش هایی که مستعصد شدن به این نتیجه رسیدن که به تنهایی زورشون به جمهوری اسلامی نمیرسه، بنابراین نیاز دارن به یک کمک خارجی تا اونها کمک کنن تا جمهوری اسلامی تضعیف بشه و بعد مردم ایران از پس اون رژیم تضعیف شده برمیان. این یکی از مسائل جدی تغییرات پس از این کشتار بزرگیه که در 18 و 19 دی ماه انجام شده. ببینید یه آدمی مثل نسرین ستوده خواهان دخالت‌های بشر دوستانه شده در ایران. خب خود این اگه تیپ شناسی کنید که قبلا کجا بوده و چه نظراتی داشته، از نظر سیاسی کجا وایساده بوده، وقتی یه همچین شخصی خواهان دخالت میشه، میتونید ببینید که این خواهان دخالت بودن چقدر وسعت پیدا کرده. بنابراین خود زیاد اومدن این ماجرا رو یک باید تو چارچوب پولهایی که لابی اسرائیل خرج کرده و اون شرکت‌هایی که لابی اسرائیل استخدامشون کرده تا بتونن چنین تظاهراتی رو سازمان بدن، پرچم جور کنن و غیره باید دید. و بعد اونایی که همون چه قسمت اول صحبتم گفتم به این نتیجه رسیدن که باید تلاش کرد تا آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه و این کمک کنه تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه. بنابراین آنچه که داره صورت میگیره و این ازدیاد جمعیت نسبت به سابقه همونجور که گفتی، مسئله طالبان جنگن، طالبان راه حل رضا پهلوی هستن، طالبان راه حل اسرائیل هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین اینا اون بخشی هم که همونجور که صحبت قبلم گفتم اعتقادی به عملیات مردم ایران برای به دست گرفتن سرنوشتشون، متحد متشکل شدن و جمهوری اسلامی سرنگون کردن و اون نظامی که مورد خود نظر خودشون بیارن نیستن، بلکه اتفاقا این رو یک نعمتی میدونن واسه خودشون که مردم میخوان عملیاتی نداشته باشن و عملیاتشون رو واگذار کنن به تضادهای جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان تا از برایند این تضادها و دشمنی‌هایی که جمهوری اسلامی داره در منطقه و در جهان و منافعی که کشورهای منطقه دارن، این حاصلش بشه یه نظامی که بعداً تو ایران سر کار میاد. این یکی از بزرگترین ضربه‌هایی که میتونه به جنبش انقلابی ایران زده بشه، منتها اینا بخش زیادی نیستن. مردم ایران به سرعت به خودشون خواهد اومد و متوجه خواهند شد، همونجوری که آمریکایی‌ها کردای سوریه رو فروختن، همونطوری که اسرائیلی‌ها کردای سوریه رو فروختن به داعشی‌های سابق یا داعشی‌هایی که الان نقاب جدید دارن، میاد این منافع بفروشن، چون هیچ کدومشون حرکتشون از منفعت ایران نیست، اتکاشون به منفعت ایران نیست، رجوعی به منفعت مردم ایران ندارن. کما این که تو خود سخنرانی های مونیخ هم دیدی، ارجاعی به مردم ایران، ارجاعی به منافعشون نیست، تماماً بحثشون رضا پهلویه و اون شعار فاشیستیه، یعنی کپی شده از شعارهای نازی های هیتلریه که یک کشور، یک پرچم، یک رهبر. بنابراین اینا یه جریان فاشیستی هستند، بنابراین اصلا نمیتونن مدافع مردم و منافعشون باشن و وقتی که سرنوشت مردم ایران بره به سمتی که در بین تضادهای منطقه‌ای و جهانی تعیین تکلیف بشه، طبعا اون چیزی که در نظر گرفته نخواهد شد سرنوشت مردم ایران. مردم ایران به ویژه همین تشکل‌های به شدت سرکوب شده معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و همین گروه‌های به شدت سرکوب شده و اعدام داده و دستگیری داده، همینا دارن تلاش میکنن متحد بشن، متشکل بشن و کمک کنن به عملیات مردم ایران در سرنوشت، تعیین سرنوشت خودشون و سرنوشت مردم ایران، بازیچه قدرت‌های خارجی و تضادهایی که با هم دارن و بدبستان‌هایی که با هم دارن نشه تا مثلا مثل مردم کردستان سوریه نفروشنشون به اینو. این یکی از کارهایی که به حال سوسیالیست‌ها تو دستور بذارن و گذاشتن. همیشه دنبال این بودن که مردم ایران در رأسش طبقه کارگر ایران و جنبش‌های متحدش تلاش کنن متحد و متشکل بشن و عملیاتی داشته باشن برای سرنوشت خودشون و نوع نظامی که باید سر کار بیارن تا منافع اونا رو و فقط منافع اونا رو در نظر بگیره و نه منافع هیچ قدرت جهانی و منطقه‌ای رو. این وضعیتی که ما داریم، طبعا مردم ایران از این دوره عبور خواهند کرد و مسئله استقلالشون و اینکه مخالفت کنن با جنگ که قبلا کردن، همه اینا ادامه پیدا خواهد کرد و باید امیدوار بود که جنگی صورت نگیره، چون مردم ایران هیچ عملیاتی ندارن درش. لابی اسرائیل، رضا پهلوی، اسرائیل و آمریکایی‌ها اینا هستن که دارن مسئله جنگ یا عدم جنگ رو دارن تعیین میکنن و این مردم ایران نیستن که این همه کشته دادن تو این دوره در اعتراضات دی ماه 1404.
چندین جریان و تشکل از جمله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران فراخوانی دادن برای اعتصاب به مناسبت 40 جانباختگان خیزش اخیر. نکته عجیبی که اینجا مطرح است اینه که برعکس گذشته این دفعه رژیم خودش پیشقدم شده و داره تو تمامی شهرهای کشور میخواد این مراسم رو خودش برگزار کنه. به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟ برعکس همیشه که جمهوری اسلامی میخواست این اجازه نمیداد و مراسمی برگزار بشه، این دفعه خودش پیشقدم شده که این کار رو انجام بده.
ببینید، جمهوری اسلامی یه سناریوی درست کرده برای این کشتار که حتی رفیقای خودش هم قانع نکرده. ببین چند تا از رفیقای خودش که این دروغ قبول نکردن گفتن زندان و یا زیر فشار هستن. جمهوری اسلامی یه دروغی داره میگه، میگه اسرائیلی ها اومده اینا رو کشتن، بنابراین تو بنیاد شهید اسمشون نوشتن تا جسدشون رو پیکرشون تحویل بدن و الان جمهوری اسلامی میخواد عزاداری کنه واسه کسایی که توسط عوامل اسرائیل کشته شدن. منتها خودت هر کسی که بلنگو میگیرن و بهش میگن نظرت چیه، میگه اگه اسرائیلیا کشتن تو چرا پول تیر گرفتی؟ تو چرا میلیارد، صدها میلیون از آدما پول گرفتی تا اینکه پیکر عزیزاشون رو تحویل بدی؟ بعد اگر اسرائیل کشتن چرا زخمیاشون رو تو رفتی تو بیمارستان آوردی بیرون و کشتیشون؟ و چرا زخمیشون رو نذاشتی تو بیمارستانه تو؟ اون بیمارستان که دست اسرائیل نبود، چرا نذاشتی این زخمیاشون در بیمارستانه جمهوری اسلامی معالجه بشن؟ چرا بردشون زندان و چرا اجسادی که در این مثلا کهریزک هست هنوز کلی وسایل پزشکی بهشون هست و خود پزشکایی که متخصصن اومدن گفتن که اینجوری هیچ بیماری رو ترخیص نمیکنن از بیمارستان، قبلا همه این ادوات و اجزا رو از تنشون جدا میکنن و اینا رو زخمی بردن بیرون و کشتن. این دیگه نظر تخصصی خود پزشکاست. بنابراین یه دروغی جمهوری اسلامی گفته و داره ادامهش میده در صورتی که خودشون هم اینو باور ندارن. ببینید قبل از این چیزا احمدی نژاد اومده گفته تو این اعتراضات اینا میان آدم ها رو میکشن، بعد میرن زیر تابوت همونه که کشتن رو میگیرن واسه شون عزاداری میکنن. این کار جمهوری اسلامیه. منتها این دفعه مسئله جدیتر از این حرف هاست که بتونه حتی یک نفر اونو باور کنه. خود اینایی که دارن این کار رو میکنن میدونن یه دروغه، بنابراین ما با یک سری دیندارای حق باز دروغگو روبرو هستیم که حتی شهامت این که آدم کشتن رو ندارن بگن ما کشتیم و دارن میگن اینا رو دیگران کشتن و دارن واسه شون مراسم برگزار میکنن. بنابراین هیچ کسی این دروغ اونا رو باور نکرده. اما این که جمهوری اسلامی خودش رسما این دروغ رو پس بگیره و مطابق این دروغ رفتار نکنه یکی از بزرگترین شکستهای جمهوری اسلامیه، به معنی گردن گرفتن یکی از بزرگترین جنایت های تاریخ معاصر رسما و علنا. اما دیر نیست که مجبور خواهند شد اعتراف کنن به دروغایی که گفتن. و همچنین گفتم میتونید برید الان که این کار انجام شده، این جنایت انجام شده، میتونید برید ببینید چقدر از اصولگراها و مشاوران و تحلیلگرای نهادهای امنیت سپاه قبل از این کشتار اومدن صریحا گفتن اسرائیل میخواد در ایران ناآرامی ایجاد کنه، اسرائیل بعد از جنگ 12 روزه میخواد مردم ایران رو بکشه به خیابون. همه اینا بخشی از چرخ‌دنده سازمان دادن و سناریو ساختن برای این جنایتی بودی که انجام شده. اینا از قبل گفته بودن هر اتفاقی بیفته این کار اسرائیله و رضا پهلوی، پومپئو، نتانیاهو، ترامپ همه اینا کمک کردن تا جمهوری اسلامی بتونه سناریو از پیش تعریف شده و تنظیم شده شو بچسبونه به مردمی که علیه کوچک شدن سفره هاشون اومده بودن تو خیابون، بسیارشون دانش آموز بودن و خود مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن 80% کسایی که دستگیر کردن آدم های عادی هن و میدونی که روزانه چقدر خانواده ها در زندان ها در دادگاه های انقلاب هستن برای این که بتونن اطلاعی از عزیزانشون بگیرن و بعدن تعداد دستگیری ها رو برای 50,000 اینا میدونن و جمهوری اسلامی هیچ اطلاع مشخصی از این ماجرا نمیده. سناریوی پوشالی و دروغ جمهوری اسلامی رو سرش خراب خواهد شد و سوسیالیست‌ها بخشی از این تلاشن تا این آوار این دروغ رو سر جمهوری اسلامی خراب کنن و جمهوری اسلامی مجبور شه در آخر خودش تمام این جنایات رو به گردن بگیره، کما این که الان اکثریت مردم ایران این جنایات رو میدونن کار جمهوری اسلامی بوده و ازشون پول خون گرفته، پول گلوله گرفته و زخمی‌هاشون رو رفته از بیمارستان آورده کشته. و اولین سوال اینه خب اونایی که کشته نشدن چه جمهوری اسلامی رفته گرفته؟ اگه اینا از دست عوامل اسرائیل در رفتن که کشته نشن چه جمهوری اسلامی گرفته میخواست زندان؟ برمانی ساده ترین چیز و غیر پیچیده ترین موضوع اینه که باور کنیم که این واقعیت جمهوری اسلامی اینا رو کشته. اونایی که نتونسته بکشه فرار کردن، زخمی شدن رفتن بیمارستان، اونا رو بیمارستان کشته. اونایی که ترسیدن برن بیمارستان و تو دوست آشنا یک سری پرستارا و دکترای شرافتمند و انسان دوست پیدا کردن که به اینا کمک کنه، اینا رو رفتن گرفتن. خب حالا اسرائیلی یه در زخمی کردن، اگه اسرائیلی این کاری کردن و هدفش کشتن اونا بوده، اونا زخمی شدن، چرا دارید پزشکایی که نمیذارن اسرائیل به اهدافشون برسه رو دارید میگیرید؟ خب اونا دارن تلاش میکنن این ایرانی ها نمیرن، جون سالم به در ببرن از همه این گلولایی که خوردن و اسرائیل از کشتن اینا به اهدافش نرسه، ولی اینا دارن خود اون پزشکارا میگیرن. بنابراین وکیلایی که دارن از این خانواده ها دفاع میکنن نمیگیرن. این یه سناریو نخنماست و به گردن جمهوری اسلامی خواهد بود و میاد تا عاملان و آمران این کشتار مجازات بشن و به سزای اعمال جنایتکارانشون برسن. واضحه که ما مخالف اعدام هستیم. اگر بحثی راجع به مجازات و محاکمه و سزای اعمالشون هست، برای اینکه این تبدیل این کشتار تبدیل بشه به یه بخشی از حافظه جمعی مردم ایران تا دیگه همچین کشتارهایی صورت نگیره. البته باید بدونید اون جمعیت مونیخ و اون جمعیتی که اصلا اونا میان تا دوباره یه کشتار دیگر هم را بندازن. بنابراین مردم ایران در بین فاشیستای سلطنت طلب که اهل کشتارن و جمهوری اسلامی که دستش به خون مردم ایران آغشته است گیر کردن. دو جریان آدم کش دارن تلاش میکنن نذارن مردم ایران مجاهدت ادامه بذارن کنار و یک بار برای همیشه پایان بدن به کشتار دولت ها در ایران.
تشکر میکنم از بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان گرامی، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه‌های تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه تلویزیون به پیش با توجه به حساسیت و سرعت تحولات جاری در ایران و منطقه راه اندازی شده است. و از این پس هر هفته روزهای سه‌شنبه از طریق پلتفرم یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. آرشیو کامل همه برنامه ما در کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام به پیش تیوی در دسترسه. تا هر زمان که خواستید برنامه های دلخواهتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهاد شما از طریق ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خرسند میشیم. همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنید تا برنامه های دقیقتر و پروارتر تولید کنیم. سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا دیداری دیگه برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنیم.